به این تظاهرات نگاه کنیم، اینکه آیا این سیاست هایی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیش گرفته باعث این نارضایتی شده که تظاهرات میلیونی در آمریکا رخ میده، یا اینکه اساساً ساختار دولت آمریکا به این نحو هست که باعث شده این میزان نارضایتی رو در پی داشته باشه؟
ببینید، حضور نزدیک 7 میلیون نفر در تظاهرات در 2600 شهر تقریبا میشه گفت که یک رفتار کم سابقه‌ای بود که در جامعه آمریکا اتفاق افتاد. همونطور که عرض کردم خدمتتون، این روند نشون میده که مردم آمریکا نگران سیاست‌های ترامپ هستند. خب آمریکایی‌ها بر مدار دموکراسی، بر مدار لیبرالیسم، اقتصاد باز، اقتصاد آزاد، مهاجرت، سیاست‌های مهاجرتی که آمریکایی‌ها در واقع در طول چند سال گذشته، چند دهه گذشته داشتن، امروز ترامپ یک رفتاری مغایر با این سیاست‌های داشته، یک رفتاری مغایر با درخواست مردم آمریکا داشته. دخالت‌هایی که ترامپ در حوزه‌های مختلف در حوزه سیاست خارجی داشته، همه اینها نشون میده که جامعه آمریکا یک جامعه نگران است، یک جامعه‌ای هست که در استرس داره به سر می‌بره. خب یه نمونهش عرض کردم خدمتتون، در نیویورک اتفاق افتاد. یک نمونهش بحث میزان محبوبیتی که در ترامپ در طول یک سال گذشته، کاهش محبوبیتی که داشته. یک نمونه دیگر رو شما میایید وضعیت ترامپ رو در مباحث مختلفی که در واقع حمایتهایی که نخبگان سیاسی از وی داشتن رو شما رصد کنید. همین روندها نشون میده که نه تنها جامعه بین المللی، بلکه ترامپ در مسیری حرکت کرده است که به سمت فروپاشی لیبرال دموکراسی در آمریکا داره حرکت میکنه، به سمتی حرکت میکنه که جامعه آمریکا رو دو قطبی داره میکنه، به سمتی داره حرکت میکنه که ساختارهای آمریکا براش مهم نیست. ترامپ بر اساس رویکرد رفتاری و شخصی داره به موضوعات نگاه میکنه. تحلیلش و روندهایی که در حوزه‌های اقتصادی داره مردم جامعه آمریکا رو به این سمت داره میکشونه که ترامپ بر اساس منافع شرکت‌های خودش و منافع افرادی که نزدیک ترامپ هستن داره رفتار میکنه. بنابراین ترامپ جامعه آمریکا رو به سمت فروپاشی داره حرکت میکنه و این از میزان محبوبیت نه تنها شخص ترامپ، از میزان محبوبیت جامعه به اصطلاح حکومتی آمریکا داره میکاهه و این نشون میده که شرایط برای ترامپ در روزهای آینده بسیار سخت خواهد بود. از طرف دیگر شما ببینید در ایالت‌هایی که فرمانداران آنها از حزب مخالف ترامپ هستند، ترامپ همواره داره برای اینکه سیاست‌های مهاجرتی رو بر اونها تحمیل کنه، اینها رو تهدید به استفاده از گارد ملی میکنه. یعنی دنبال این است که یک لشکرکشی رو در واقع در این ایالت‌ها داشته باشه، در حالی که این در تاریخ ایالات متحده بسیار بسیار بی سابقه بوده. بنابراین شرایطی که امروز از جامعه آمریکا ما صحبت میکنیم، در یک شرایطی هست که ترامپ آمریکا رو چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه سیاست داخلی با کمترین در واقع اعتماد برای آمریکا به ارمغان آورده. در حوزه سیاست خارجی هم همین
دقیقا وزیده. میخواستم آقای دکتر معصومی عذرخواهی میکنم راجع به همین موضوع از شما بپرسم، این آشفتگی که در داخل ایجاد شده و این میزان از نارضایتی که شما هم اشاره کردید که کم سابقه بوده که تظاهرات میلیونی در به صورت گسترده در شهرهای مختلف رو شاهدش باشیم در آمریکا، چه تأثیری میتونه بر سیاست خارجی دولت ترامپ داشته باشه و اینکه آیا نمود این آشفتگی رو ما در سیاست خارجی هم که شاهدش هستیم میتونیم در روزهای آینده بیشتر راجع به اون ببینیم و بشنویم، یا اینکه کنترل میشه در همون سیاست داخلی؟
ببینید، یک نظریه هست که در حوزه سیاست خارجی مطرحه، اینه که سیاست در واقع خارجی امتداد سیاست داخلی هست. یعنی اتفاقی که در آشفتگی که در داخل ایالات متحده آمریکا به وجود اومده، همین باعث میشه که ما در حوزه سیاست خارجی هم همین آشفتگی رو ببینیم. ببینید تعریفی که ترامپ برای کشورهای مختلف ایجاد کرده، عقب نشینی که از این تعریفه ها داره، یا در واقع بلافاصله یک سیاست دیگری رو دنبال میکنه، همین ها نشون میده که سیاست خارجی آمریکا در آشفتگی هست. شما ببینید برای اولین بار کانادا به عنوان کشوری که متحده و یک متحد استراتژی برای آمریکا محسوب میشد، برای اولین بار گردش به شرق رو دنبال میکنه، به دنبال این ایجاد یک رابطه راهبردی با رقیب آمریکا یعنی با چینی ها هست. یا اروپایی ها رو ببینید، برای اولین بار هست که آمریکا متحدین خودش رو در اتحادیه اروپا در بدترین شرایط ممکن قرار داده و اینها رو به طور کامل در حوزه روابط بین الملل به سمت انزوا کشونده، یا در حوزه های دیگر آمریکا رو به سمت جنگ رو با کشوری مثل ونزوئلا داره سوق میده، یا تهدید به جنگ رو بر کشورهای دیگر رو دنبال میکنه. شما تهدیدی که آمریکایی‌ها نسبت به کشور نیجریه داشت، یا تهدیدی که مثل جمهوری‌ها در ورود جنگی که نسبت به ایران داشت، همه اینها برای آمریکا یک هزینه سنگینی رو در بر داره که این خودش رو، این روندها خودش رو در آینده نشون خواهد داد و میزان اعتماد به ایالات متحده در بین کشورهای جهان به کمترین در واقع روند رسیده، به کمترین آمار رسیده و امروز همه کشورهای جهان، عرض کردم خدمتتون، نسبت به آمریکا بی اعتماد هستند و صرف اینکه به دنبال یک رفتار جدیدی هستند که بتوانند از طریق خصوصیات خودشیفتگی که ترامپ داره به لحاظ شخصیتی بتوانند ترامپ رو همچنان راضی نگه دارن تا از آمریکا در واقع از این مرحله عبور کنن. بنابراین نگاه به آمریکا در شرایط فعلی در زمان ریاست جمهوری ترامپ یک نگاه گذرا هست، یعنی همه کشورها، چه متحدین اون اروپایی ها، چه کشورهایی که مخالف آمریکا هستن مثل روسیه و مثل چین، شرایط فعلی رو یک شرایط گذر میبینن و تلاش میکنن که بتوانند به لحاظ شخصیتی ترامپ رو مدیریت کنن تا بتوانند در واقع از میزان در واقع سیاست‌های بدون برنامه ترامپ در واقع بکاهند.
بسیار خوب. آیه دکتر معصومی، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید نکته پایانی.
ببینید، واقعیت هم این است که جامعه آمریکا رو شما اگه بخواید ارزیابی کنید، انتخاب ترامپ خود در نوع خودش به معنی افول جایگاه ایالات متحده آمریکا و نظام حکمرانی آمریکا هم در داخل و هم در بیرون است. یعنی شخصیت ترامپ خود به خود باعث افول جایگاه ایالات متحده آمریکا شده است. دوم، در زمان کمتر از 1 سال در آمریکا سابقه نداشته که مردم با این تعداد در شهرهای مختلف علیه رئیس جمهور خودشون در واقع نگران باشن و دست به اعتراض بزنند. این که امروز آمریکایی ها نگران در واقع وضعیت دیکتاتوری آمریکا هستند، وضعیت خودشیفتگی آمریکا هستند، نشون میده که آمریکا در سالهای آینده هم وضعیت خوبی نخواهد داشت و این اعتراضات و این روندها و این دو قطبی ها در آمریکا به شدت تشدید خواهد شد و ما شرایطی رو در آمریکا خواهیم دید، احتمال اینکه یک جنگ داخلی هم رخ بده وجود دارد.
خیلی ممنونم آقای دکتر اکبر معصومی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد. این برنامه کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار جناب آقای اکبر عالی قدر و من مجتبی شاه سوالی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنوندی بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه‌ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویی است. حالا میخوام یک گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه یا شاق بود، مهورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگنامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید.
اما آنچه در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم مسئله شکاف واژگانی بین نسل کودکان و نوجوانان دیجیتال و والدین اونهاست و تلاش می‌کنیم در قالب این بحث به چگونگی ترمیم کردن این شکاف کمک بکنیم. جناب آقای رسول شمس از کارشناسان ارشد و متخصص در مسائل فرهنگی و تکنولوژی‌های نوظهور یا فناوری‌های نوظهور هم شرف حضور دارند در استودیو. جناب شمس عزیز، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، وقتتون به کام و به دل، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامی و تمامی شنوندگان عزیز، خوشحالم که در کنار شما هستم در این ایام در خدمتتونم.
خدمت طریق ماست. من پس اگه با شما میخوایم مطرح بکنیم، بسیار بسیار جنس مطالبهش در قالب سامانه پیام کوتاه در اختیار همکاران من قرار گرفته در اتاق فکر برنامه به دلیل تعدد و تکثر این شکل از پیامک‌ها که اغلب از سوی والدین و بعد جامعه معلمان بزرگوار و نازنین کشورمون بوده بر اون داشت تا برنامه رو به شکل اختصاصی برش استوار بکنیم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، کودک و نوجوان امروز یکی از اصلی ترین سبک های زندگیش یا ساعت های بسیاری در طول روز و در فضای مجازی داره سپری میکنه، فارغ از این آسیب که ما قبل از آن که نحوه درست بهره برداری کردن و استفاده کردن از فضای مجازی رو در اختیار کودک و نوجوان قرار بدیم، یعنی فرهنگ اون رو انتقال بدیم، ابزار رو در اختیارش قرار دادیم و بعد آسیب‌ها که رخ نما شدند به دنبال آسیب شناسی و رفع اونها برآمده. این مسئله فقط به حوزه فضای مجازی و بر نمی‌گرده و میتونم بگم از آغاز دوره مشروطه تا به امروز به اسم تجددخواهی و نوآوری و هم بسامد شدن با جهان درهای کشورمان گشوده شد و در نهایت بسیاری از ابزار، فناوری، تکنولوژی بدون اینکه فرهنگ استفادهش ابتدا به ما منتقل بشه، خود ابزار با ما و ملت عزیز ایران همراه شد. خب شکسته شدن جنس ادبیات، تغییر زبان ادبیات، حتی از ادبیات معیار، حالا چه برسه دیگه اون تأثیرات بسیار زیادی که در زبان مادری قرار داده، حتی مسئولان شهرداری رو تا همین یکی دو هفته پیش قرار داشت تا تعدادی از بنرهای سطح شهر رو به جمله هایی از ادبیات نسل زد، چون باداش اینجوری بود که نسل زدی ها میگویند، حالا آن جمله آمده بود و بعد هم بیت شعری که شاید بازگو کننده یه بطن و متن مفهوم آن بود. بسیاری از مردم میگفتن که خب این دوتا اصلا هم جنس هم نیستن، حتی خیلی از اون جنس ادبیات نسل زدی با آن واژگان عجیب و غریبش بازگو کننده یه این مفهومی که در این مصرع یا بیت شعری که شما استفاده کردید نیست. در نهایت امروز والدینند که در مواجهه با فرزندانشون در بسیاری از موارد حتی اگر بخواهند هم در نمیابند که آنها چه میگویند. از آن مهمتر محیط‌های رسمی و آموزشی و مثل مدارس است که معلم‌های نازنینمون، گاه حتی محیط‌های دانشگاهیمون در جنس ارتباط‌گیری با کودکان توفیقی ندارند. از شکاف واژگانی نسل دیجیتال ابتدا اگر که ممکن است فهمشتون رو آغاز بکنید و می‌دانیم که این فقط به جمهوری اسلامی ایران یا کشور نازنینمون بر نمی‌گرده، آسیبی است که مبتلا به در بسیاری از کشورهای دیگر هم است. از زبان شما بشنوید.
خب من خیلی خوشحالم از این برنامه و تشکر میکنم از اتاق فکرتون که به عمیق‌ترین و در عین حال نامرئی‌ترین چالش دنیای مدرن پرداخته.
بزرگواری.
چالشی که نه در خیابان‌ها که در دل خانه‌های مبصر میز شام و لحظات به ظاهر ساده خانوادگی خودنمایی میکنه. خب این موضوع شکاف نسل دیجیتال موضوع نوظهوریه. ما اگه بخوایم کاربرد شکافش کنیم برمیگرده به دهه اخیر.
بله.
خیلی از ما فکر میکنیم شکاف دیجیتال به این معناست که والدین بلد نیستن با یک اپلیکیشن خاص کار کنن، ولی از یه خیلی عمیق‌تر از این حرفه. سه لایه درگیرن، یعنی ما سه لایه درگیر داریم تو این شکاف در واقع نسل دیجیتال. اول من اینو بگم اگه شنونده‌های ما الان خود نسل زدی هم هستم، بچه ما تو این برنامه دنبال اینیم که یه مصالحی درست کنیم، یه پلی بزنیم بین این شکاف از نسل قدیم و به نسل جدید.
درسته.
یه پل ارتباطی ایجاد کنیم. پس دوستان وقتی این برنامه رو میشنوید با مقاومت نشنوید، از یک نسل قدیم به یک نسل جدید یک پلی داره ایجاد میشه که با هم داریم مسائلش رو تشکیل میدیم. خب چند لایه هست که این چند تا لایه موجب میشه که این شکاف رو بررسی کنیم. لایه اول لایه فناوری که ساده‌ترین لایه است. هم که فرزندان نوجوان با سرعت باور نکردیم به این اپلیکیشن ها الان دارن میچرخن و جابجا میشن، ولی ما هنوز دنبال دکمه اشتراکیم، یا به زبان بچه الان شیر.
بله.
خب خیلی حرفه. شما نگاه کنید طرف مقابل الان شما با یه نوجوان از بین اصلا من میگم 17 که الان شده 13، یه نسل از ما 13 باید بدونیم، از 13 تا 23 سال رو بیاییم الان بررسی کنیم، این 10 سال رو تو حوزه فناوری به لحظه با تکنولوژی دارن جلو میرن.
درست.
هنوز هوش مصنوعی نسل ما نتونسته به خوبی درک کنه، ولی الان بچه ها با هوش مصنوعی دارن محتوای درسیشون رو جلو میبرن. لایه بعد لایه فرهنگی که در واقع همون لایه میانیه. برای نسل قدیم اینترنت یک ابزار بود، برای تحقیق کار ارتباطات استفاده میکردن، یعنی به چشم ابزار نگاه میکردن. برای نسل جدید یه در واقع فضای زندگی، لایف استایله، داره توی زندگی میکنه.
بله.
فضای برای هویت، برای پیدا کردن دوست، ابراز وجودیت، نقش خودشو داره تو اون فضا پیدا میکنه، ساختن دنیای اجتماعی خودشه. خب این دو نگاه خیلی متفاوته. من تا دیروز اگه از موبایل استفاده میکردم میخواستم ارتباط بگیرم، نقش خودم تو اجتماع داشتم، هویت خودم تو اجتماع کامله. داشتم. ولی نسل الان هویت خودش داره اول تو فضای مجازی داره تبلیغ میکنه، یعنی داره اول خودش اونجا نشون میده. لایه بعدی که بحث ما سر همین موضوع لایه زبانیه که عمیق‌ترین لایه است. ببین شکاف واقعا عمیقه. فرزندان ما به یک زبان دیجیتالی مسلط شدن که برای ما خیلی غریب است.
درست.
اونا میگن لایک، کامنت، استوری، میم، فالوئر، مثلا از این اصطلاحات دارن استفاده میکنن. خب برای ما اینا مفاهیم زیاد جالبی نیست، یا سر در نمیاریم از این مفاهیم، که خب احتمالاً از جهان بینی اونا رو داره نشون میده، که اینا هر کلمه در واقع یک جهان بینی پشتش وجود داره. خب ما هم تماشاگرای خیلی ساکت و سردرگم این بازی الان قرار گرفتیم.
متوجه.
خب راهکارهایی وجود داره. حالا اگه سوالتون میتونه منو به سمت اون قضیه هدایت کنه یا نه من خودم بحث رو دست بگیرم و به اون سمت حرکت کنم.
یه پرسشی با توجه به این مسئله، حالا این سه لایه‌ای که شاید لایه‌های فراوانی باشه، شما برای اینکه ذهن من مخاطب آگاه‌تر بشه محدود کردید اصلی‌ترین لایه‌ها رو. یه پرسش درباره این قضیه داشته باشم، در بخش دوم سراغ اون راهکارها خواهیم رفت. خب این سه تا لایه‌ای که بهش فرمودید، حالا ممکن است من به ترتیب و توالی عرض نکنم چون تأکید ما بر لایه سوم یا همون مسئله زبانه. من حتما فرهنگ رو در میابم و هم جایگاه فناوری به عنوان دو لایه دیگه که شما بهش اشاره کردی. تفاوتی هم که میان من والد با فرزند نوجوان خودم وجود داره این رو هم تام و تمام قبول داره. اما مسئله رسیدن در نهایت برای این پل زدن، یعنی این مسائلی که بهش اشاره کردید، رسیدن به یک روایت ثابت هست، نه اینکه باز هر کس از زند خود بشه یار این قضیه. برای اینکه من والد دست پسرم رو، دست دخترم رو بخوام بگیرم و با هم دیگه این پل رو بزنیم، بالاخره ابتدا باید به یک فرهنگ زبانی مشترکه برسیم. این فرهنگ زبانی در کجا حضور داره؟ من والد خودم رو باید بروز بکنم با آنچه که در فضای مجازی و فرهنگ زبانی اون هست، یا تلاش بکنم فرزندم رو به سمت واژگان معادل فرهنگی که در زبان فارسی داریم ببریم و بعد با همدیگه این رو انجام بدیم. خیلی کوتاه اینو توضیح بده، بریم سراغ راهکارها.
ببینید اولین اتفاقی که باید بیفته، ما باید یاد بگیریم که از جامعه سنتی پدرانمون گذر کردیم.
بله.
و ما خودمون در یک جامعه سنتی پیشرو هستیم برای فرزندانمون.
درسته.
پس مقاومت رو بذاریم کنار، نسبت به این پدیده نوظهوری که از نگاه ماست که سوادشو نداریم و این لایف استایلی که الان بچه‌ها دارن با این زندگی میکنن،
بله،
مقاومت نکنیم. درسته ما سردر نمیاریم، سردرگمیم، ولی نباید برگردیم بگیم که اون گوشی رو بذار کنار، کنترل کنیم، محدودیتی ایجاد کنیم.
متوجه.
اتفاقا بدتر میشه، بازی پنهانکاری بچه‌ها شروع میشه. اتفاقا از کلماتی از این دفعه استفاده میکنن که دیگه مطمئنا ما سر در
نمیاریم. بله.
ولی اگه ما بیایم پا به پای اینا همونجوری که بزرگ شدن، ما هم پا به پای اینا رشد کنیم. الان دیگه وقت رشد کردن ماست.
در میارم اینا.
ببینید شما دقت کنید، پدران ما، من الان میبوسم دست تمام پدر مادران این سرزمینو، تو یه جایی پا به پای ما رشد نکردن، در اون جامعه سنتیشون بودن. خب برای همین ما با نسل عقب‌تر خودمون یه شکافی داریم دیگه. مثلا بعضی موقع می‌خوام صحبت کنم اینا، تو انتقال مفاهیم به خود دوچار مشکلیم، برای این پنهان کاری میکنیم، نمیتونیم اینو رد کنیم، این اتفاق داره میفته تو تمام خانواده ها، خودمون هم ناراحتیم. بیایم دیگه بچه‌ها رو برای پنهان کاری تربیت نکنیم، اولین اتفاقی میفته مقاومت خود ما بذاریم کنار،
درست؟
بعد شروع کنیم فضای غیر مجازی و فضای حقیقی و بیشتر روش کار کنیم. ببینید ما خودمون فضای حقیقی و در اون فضایی که داریم لمس میکنیم و گذاشتیم کنار. الان یه نوجوانی که 13 سالشه 14 سالشه داره همجوری رشد میکنه، داره به سمت جلو میاد، ما نمیایم براش ادبیات سازی کنیم، نمیایم روش کار کنیم و نمیایم ادبیاتش رو یاد بگیریم. وقتی باش همزیست بشیم، همدما بشیم، آروم آروم از ما الگو میگیره،
درود،
آروم آروم در کنار ما رشد میکنه. من یه مثال یادم، بیشتر کلاسی که حالا برای تدریس داریم اگه زمان باشه من این مثال رو همیشه میگم. میگم شما یه جعبه دارید،
بله،
سیاه تاریک، یه سلاخ نوری وجود داره، هر گوشه ای از زاویه این میتونه باشه. یه بذری رو کاشتید، وقتی بذر داره رشد میکنه اون ساقش حرکت میکنه به سمت اون سلاخ که ازش نور میاد.
بله کامل.
پس هرچی جعبه رو محدودتر کنید این زودتر داره به اون نوره حرکت میکنه، میره به سمت بالا،
درود.
ولی اگه شما کاملا این فضا رو سیاه کنه هیچ وقت رشد نمیکنه.
نمیکنه، نه،
اصلا هیچ رشدی وجود نداره، شر ریشه بده، رشد نمیکنه. ما کاری که باید کنیم اون فضای خانوادگی جعبه است. اولا فضای خانواده رو زیاد باز نذاریم. این حالا دوستان که توزه تربیت خانواده کار کردن، اینا تربیت نوجوان کار کردن، بهتر از من میتونن توضیح بدن. یک فضای محدود کنترل شده برای جلوگیری از آسیب، ولی نوره رو بذاریم به تابه حرکت کنه. این نسل اگه من خیلی دوستشون دارم، من الان دو دقیقه با همین نسل رو صحبت کنم، بچه این تفاوت نسلی فقط برای شما نیست، برای ما هم هست. ما هم یه زمانی بازی های ما، کارهای ما از نگاه پدران ما خیلی عجیب بود.
بله.
مثلا ما اگه میرفتیم رو پشت اون بادبادک هوا میکردیم اینا، اونجا یه جاروی چیز سمت ما پرتاب میشد بیا پایین میافتی. اگه ما سر زور میافتیم تو کوچه فوتبالی بازی میکردیم، یه همسایه خانوم سمبالایی بود یه دادی میزد سر ما.
بله.
پس شکاف نسل فقط مدلش عوض شده. خب اگه این سمت از سمت خانواده های شما داره یه هینتی به شما داره وارد میشه، داره اون فضای شما رو به هم میریزه، اینا این یه شکافه، هیچ دشمنی نیست، هیچ چیزی نیست، ما فقط همدما نیستیم با هم، الان فقط نتونستیم با هم ارتباط خوبی بگیریم. بیایم یه خود حالا جلوتر بریم، باید فرصت بدیم اولا به بچه‌های خودمون فرصت رشد بدیم.
بله.
یعنی این بذر رو وقتی ما میکاریم تو این اقیانوس دیجیتال دارن شنا میکنن، یعنی ما خودمون باید جزیره هاشو درست کنیم که بچه‌های ما به اون جزیره برسن، توش رشد کنن. ما اصلا شنا بلد نیستیم تو اینا، من خودم شخصا تو این حوزه اصلا شنا بلد نیستم، ولی میتونم جزیره سازی کنم برای این بچه‌ای که وجود داره. این جزیره سازی همون فضای حقیقی است.
به به به،
یعنی ما بیایم الان خیلی از بچه‌ها رو من صحبت میکنم، مثلا تو پارک ها میبینمشون، تو مترو میگم چند سالته، مثلا 14 15 سالم، بعد میگم مثلا فوتبال بازی میکنه، اهل فوتبال هستی؟ میگه مثلا تو اینستاگرام میبینم فوتبالو. میگم نه، خودت فوتبال بازی میکنی؟ بعد میگه نه، بعض موقع شاید. میگم بابات با توپ میندازه مثلا تو کوچه، میگه بیا تو کوچه فوتبال بازی کن. میگه بابا میگه زشته، چیه تو در همسایه فوتبال بازی کنه؟ این جزیره درست نکرده دیگه. پدر وقتی جزیره درست میکنه، بچه میره یه جزیره برای خودش پیدا میکنه. یا خیلی از پدر مادرها مثلا من بعضی وقتا میبینم که میام میگم آره مثلا ما به بچه‌هامون میریم خرید، بعد میگم خب میرید خرید چیکار میکنید؟ میگه خب راهنماییش میکنیم چی بخره. میگم راهنماییش نمیکنید، دارید وادارش میکنید.
گاه اینم هست. بله بله بله.
خیلی از خانواده ها میام گفتم مثلا بچه‌تون دیگه مثلا 13 14